در زمان احمدشاه، آخرین شاه قاجار، آگهی دوره دوم انتخابات مجلس شورای ملی منتشر میشه. این اعلامیه شور و هیجان زیادی رو بین مردم به پا میکنه و چند دست از مردم به فکر نمایندگی توی مجلس میفتن. آدمای شهرت طلب، منفعت طلب، ماجراجوها و میهن پرستا. در بین این افراد یک جوان خراسانی هم حضور داشت. این شخص تقریبا تمامی این ویژگی‌هایی که گفتیم رو توی خودش داشت. این جوان خراسانی که از قضا فرماندار جوین هم بود، کسی نیست جز عبدالحسین تیمورتاش، یکی از قدرتمندترین رجال سیاسی ابتدای قرنی که گذشت. عبدالحسین پسر کریم دادخان حاکم نردین بود که در حدود 1260 شمسی یا خورشیدی توی همون نردین به دنیا اومد. حکومت اون موقع بجنورد و نواحی شمال غربی خراسان با یار محمد خان سهام الدوله رئیس ایل کرمانج شادلو بود که بهش سردار مفخم هم میگفتن. درباره این سردار مفخم حرف و داستان زیاد هست که اگه یه روز بجنورد اومدید میتونیم حضوری به عمارتهایی که از اون دوره به جا مونده سر بزنیم و درباره این شخصیت تاثیرگذار صحبت کنیم. خب برگردیم به موضوع خودمون. این کریم داد خان که گفتیم خان نردین بود، مورد توجه سردار مفخم قرار میگیره و به مقام پیشکاری سردار میرسه. بعد از مرگ ناصرالدین شاه و روی کار اومدن مظفرالدین شاه، کریم دادخان از طرف سردار مفخم اول به عنوان حاکم سبزوار و جوین منصوب میشه و بعد هم به عنوان نماینده اون به تهران میره و توی همین سفرها و مأموریت‌ها جای پای خودش رو محکم‌تر میکنه و لقب معزز الملک رو میگیره. اما بعد از مرگ سهام الدوله یا همون سردار مفخم، پسرش عزیز الله خان روی کار میاد و توی این دوران جایگاه کریم دادخان از قبل هم محکمتر میشه و این بار لقب معزز الملک رو برای پسرش عبدالحسین میگیره. عبدالحسین قصه ما تا 17 سالگی آموزش‌های نظامی مثل سوارکاری و تیراندازی میبینه و بعد از پدرش میخواد که اون رو برای ادامه تحصیل به کشورهای خارجی بفرسته. کریم داد قبول میکنه و با عبدالحسین اول به اشقاباد میرن و توی اشقاباد عبدالحسین رو به یکی از دوستانش که از تجار ایرانی الاصل اشقاباد بود میسپره تا زبان روسی و یک سری مقدمات آموزش نظامی رو یاد بگیره. عبدالحسین با سخت کوشی ظرف مدت یک سال همه این مقدمات رو یاد میگیره و این بار به همراه پدرش به پایتخت روسیه یعنی سن پترزبورگ یا به گویش اون موقع مردم ایران سن پترزبورگ میرن. این موقع همزمان میشه با دوران حکومت نیکولای دوم، آخرین تزار روسیه که قبلا دربارش هم زیاد حرف زدیم و ویدئویی رو ساختیم. توی سن پترزبورگ عبدالحسین با وساطت وزیر مختار ایران توی روسیه که میشه همون معاون سفیر یا جانشین سفیر و موافقت امپراتور روسیه، وارد مدرسه سوار نظام نیکولای میشه. مدرسه‌ای که فقط شاهزاده ها و اشراف اجازه تحصیل توی اونو داشتن. اون زمان هم مثل همین حالا بین رجال سیاسی این اتفاق عادی بود که بچه هاشون رو برای تحصیل به خارج بفرستن تا اول اون بچه ها و بعد خودشون با این کشورهای خارجی ارتباط بیشتری بگیرن و بتونن از مزایای اون استفاده کنن. خلاصه عبدالحسین مدت 6 سال رو توی روسیه میمونه و جزو شاگردای ممتاز هم بود. علاوه بر این با رفت آمد به سفارت ایران، آداب معاشرت رفتن به مهمانی‌های شبانه و شیوه رفتار با خانم‌ها و خیلی چیزهای دیگر رو هم یاد می‌گیره که به این جوان خوش‌چهره و خوش‌قد و بالا یک دیسیپلین و جذابیت خاصی میده. اما یک نکته خیلی جالب، وقتی عبدالحسین رفت روسیه نیاز به یک فامیل داشت که اول معزز الملک رو انتخاب می‌کنه، ولی وقتی میبینه که این مقام یا بهتر بگیم این لقب برای روس‌ها معنی خاصی نداره، فامیل خودش رو نردینسکی میذاره. نردین هم که گفتیم روسای پدریش بود. اما وقتی برمیگرده ایران لقب نردینسکی رو کنار میذاره و دوباره خودش رو عبدالحسین معزز الملک معرفی میکنه. اون توی تهران در دارالترجمه وزارت امور خارجه مشغول به کار میشه که یک کار بی جیره و مواجب بود و عملا دستمزدی رو برای اون نداشت. با مرگ مظفرالدین شاه و روی کار اومدن پسرش محمد علی میرزا، یه موقعیت مهم برای عبدالحسین به وجود اومد. با به سلطنت رسیدن محمد علی شاه، یک هیئت به اروپا میره تا پادشاهی محمد علی شاه رو به دولت‌های اروپایی اعلام کنه و یکی از کسایی که برای این سفر با هزینه شخصی اعلام آمادگی میکنه کسی نیست جز عبدالحسین معزز الملک. عبدالحسین بعد از برگشت از این سفر 4 ماهه توی جلسه ای که گزارش سفر رو به شاه میدادن مورد توجه محمد علی شاه قرار میگیره و وقتی محمد علی شاه فهمید که اون فارغ التحصیل عالی ترین مدارس نظامی روسیه است، توجهش بیشتر هم جلب میشه و بعد از اون عبدالحسین حق اینو پیدا میکنه که بدون وقت قبلی به حضور شاه شرفیاب بشه. بعد از این ماجرا زبان انگلیسی رو هم توی همون دار و ترجمه یاد میگیره، اما گفتیم شرایط کار بی مزد و مواجب اونجا خیلی براش خوشایند نبود و عملا خیلی سخت بود واسش. برای همین تصمیم میگیره که به خراسان برگرده و در اونجا نایب حکومتی جوین بشه. در همین دوران عبدالحسین با سرور السلطنه یا سرور السلطنه یکی از دخترهای قاجاری ازدواج میکنه، ازدواجی که خودش باعث پیشرفت بیشتر عبدالحسین خان معزز الملک میشه. وقتی اون توی جوین بود، ماجرای قیام مشروطه‌خواه اتفاق میفته و انقلابیون تهران رو فتح میکنن. محمد علی شاه عزل میشه و پسرش احمد میرزا به سلطنت میرسه. بعد از این ماجرا به دستور احمد شاه انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی برگزار میشه که نام عبدالحسین خان معزز الملک هم در بین نمایندگان خراسان بود. مجلس دوم در آبان 1288 شروع به کار کرد، ولی نماینده شدن برای عبدالحسین خیلی هم راحت و ساده نبود. برای نماینده شدن اون چند تا مشکل اصلی داشت که هرچند بالاخره اون نماینده شد، مهمترین و اصلی ترین اشکال هم سن اون بود. سن قانونی نمایندگی مجلس 30 سال بود و معزز الملک توی اون موقع فقط 28 سال سن داشت. عبدالحسین سریع نامه‌ای به پدرش میفرسته و اون هم کاری انجام میده که همین الان هم خیلی‌ها برای دور زدن قانون محدودیت سنی اونو انجام میدن. کریم دادخان یک مهمونی میگیره و بزرگای نردین رو دعوت میکنه و با امضا کردن یک استشهاد سن عبدالحسین رو به 31 سال میرسونه. نمایندگی مجلس برای اون یک موقعیت عالی بود، جایی که حتی یک آدم بیکاره و بیهنر هم میتونست مهم بشه، چه برسه به عبدالحسین خان معزز الملک با اون جذبه و توانایی سخنرانی و اراده محکم. عبدالحسین در مجلس دوم به همراه زکاء الملک فروغی که البته حالا مهمم نیست به همراه کی، به عنوان منشی مجلس انتخاب شد، اما این مجلس بالاخره با فشار خارجی ها توی آذر 1290 منحل میشه. عبدالحسین بعد از این به فکر آماده شدن برای دوره مجلس بعدی میفته که یک اتفاق باعث میشه که اون دوباره به خراسان برگرده. در این زمان نیرالدوله پدر بزرگ همسرش دوباره والی خراسان میشه و عبدالحسین هم به همراه همسر و دخترش ایران خانم به مشهد میره. توی مشهد نیرالدوله بهش پیشنهاد میده که همونجا بمونه و رئیس قوای خراسان بشه و اینجوری میشه که عبدالحسین خان میشه سردار معظم خراسانی. در دوره سوم مجلس عبدالحسین به عنوان نماینده قوچان انتخاب میشه و دوباره راهی تهران میشه. این دوره مجلس با جنگ جهانی اول همزمان بود و بعد هم به همین دلیل مجلس 1 سال دوباره تعطیل میشه. ولی بعد از جنگ جهانی اول و تعطیلی مجلس، دولت به وثوق الدوله میرسه که یکی از کارهای مهم وثوق الدوله سرکوب شورشا و یاغی‌های مختلف توی گوش و کنار ایران بود که یکی از اونها قائله جنگل بود که توی همین زمان سردار معظم به حکومت گیلان منصوب میشه. اگه خاطرتون باشه ما به اتفاقات این سالها از یک زاویه دیگه هم نگاه کرده بودیم و توی ویدیوی قرارداد ورسای اتفاقات اون دوره رو با هم مرور کرده بودیم. وثوق الدوله گفتیم قرارداد ورسای و قرارداد 1919 مطالبی هستن که وثوق الدوله توی اونا نقش داشته که اونجا بهشون اشاره کردیم، که اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم مشاهده کنید تا اطلاعات کامل رو از اون دوره و از اون زاویه به دست بیارید. سردار معظم بعد از اینکه از رشت برمیگرده برای مدتی مسئولیت خاصی رو قبول نمیکنه و بیشتر وقتش صرف رفت آمد به سفارت‌های مختلف میشه. از اونجایی که بعد از جنگ جهانی اول روسیه دچار مشکلات داخلی و تغییر حکومت شده بود، سردار معظم دنبال یک کشور دیگه برای حمایت خارجی میگرده. برای این کار هم بیشتر سراغ انگلیسی ها میره. اما انگلیسی ها به خاطر سابقه سکونت چندین ساله سردار توی روسیه خیلی به اون اعتماد نداشتن. میدونیم که اون سالها سالهای پایانی حکومت قاجار بود و کشور حال و روز خوبی هم نداشت. توی اون دوره کودتایی به رهبری نظامی رضاخان میرپنج و رهبری سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی اتفاق میفته و دولت به دست سید ضیاء میفته و با تشکیل دولت جدید خیلی از شخصیت‌های سیاسی دستگیر میشن. در همین دوران احمد شاه مراسمی برگزار میکنه و باقی مانده سیاسیونی که دستگیر نشده بودن رو دعوت میکنه که خیلی از اونا به نشونه اعتراض شرکت نمیکنن. اما سردار معظم به این مراسم میره و اونجا به دیدن وزیر مختار انگلیس میره. اون پیش نماینده انگلیس شروع میکنه از کابینه سید ضیاء گلایه کردن و حتی از اونا میخواد که کاری کنن این دولت سرنگون بشه. این صحبت ها به گوش سید ضیاء میرسه و باعث میشه که سردار معظم رو دستگیر و به زندان عشرت آباد بفرستن. در نهایت با نامه‌نگاری های خودش و وساطت هایی آزاد میشه، اما بعد از آزادی به قم تبعیدش میکنن و این تبعید تا زمانی که دولت قوام السلطنه تشکیل میشه و احمد شاه حکم آزادی همه زندانی ها رو میده ادامه داشته. در دوران دولت وثوق الدوله انتخابات مجلس برای دوره چهارم برگزار شده بود، ولی از اونجایی که به خاطر جنگ جهانی بخش زیادی از کشور تحت اشغال خارجی ها بود خیلی شکل رسمی نمیگیره. تا اینکه بعد از عوض شدن 3 دولت مختلف، بالاخره بعد از 6 و توی زمان قوام السلطنه مجلس چهارم شروع به کار میکنه. تو همین دوره چهارم سردار معظم بعد از چند دوره رأی‌گیری و کشمکش بالاخره به عنوان نائب رئیس اول انتخاب میشه و بعدش کاری میکنه که مدرس هم به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب بشه. این سالا دولت تغییرات زیادی داشت که نشون از آشفتگی اون دوران بود که وارد جزئیات اونها نمیشیم، اما بهتر لاقل با این اسامی آشنا بشیم و بدونیم که عبدالحسین یا سردار معظم یا همون معزز الملک با چه شخصیت‌های کار میکرده. میدونم ممکنه خیلی ها این اسامی رو نشناسن و یا به خاطر اسمهای زیاد اصلا فراموششون کنن که کی چی کاره بوده، اما مجبوریم این اسامی رو بگیم تا مطالب ناقص نمونه. خلاصه توی همون سال قوام السلطنه دولتش رو به مجلس معرفی میکنه. رضاخان به عنوان وزیر جنگ و مصدق به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی میشن که عبدالحسین از مدافعین هر دوی اونها بوده و از هر دو نفر اونها توی مجلس حمایت میکنه. بعد از یه مدت قوام السلطنه به خاطر درگیری یکی از نماینده ها با مصدق مجبور به استعفا میشه و دولت به دست مشیرالدوله میفته که اون هم مورد حمایت سردار معظم توی مجلس بوده. مشیرالدوله هم سردار معظم رو به عنوان وزیر عدلیه معرفی میکنه و اینطوری بود که نائب رئیس مجلس یعنی همون سردار معظم وزیر عدلیه هم میشه. بهتره تا اینجا یه جنبندی داشته باشیم. گفتیم تا اینجا سردار معظم هم در دولت پست‌هایی داشته و هم در مجلس. این نکته رو بهتره بدونیم که اون دوران این کار قانونی بوده و بعدها تصویب میشه که نماینده مجلس نمیتونه توی بدنه دولت مشغول باشه. دوره دوم، سوم و چهارم مجلس رو حضور داشته و خودش رو داشته برای دوره پنجم هم آماده میکرد. توی دوره پنجم مجلس هم از طرف نیشابور وارد مجلس میشه و توی همون سالها احمد شاه دوباره به اروپا میره، سفری که دیگه بازگشتی واسش نداشت. سردار معظم هم از اونجایی که فهمیده بود احمد شاه به ایران برگرد نیست، یعنی دیگه قرار نیست برگرده، تو مجلس شروع میکنه به حمایت از قدرت جدید یعنی رضاخان سردار سپه. سردار سپه رئیس الوزرا که اعضای دولتش رو مجبور به استعفا کرده بود یه دولت جدید تشکیل میده که سردار معظم هم توی اون به عنوان وزیر فواید عامه بازوی راست رضاخان شده بود. اما رضاخان میدونست که تا امنیت نباشه آبادانی هم به وجود نمیاد و هرج و مرج کشور رو به ویرونی میکشونه. به خاطر همین برای کنترل کشور، کنترل کامل کشور و برقراری امنیت میخواست فرماندهی کل قوا هم دست خودش باشه، ولی توی مجلس مدرس مخالف سرسخت این کار میشه. اینجای ماجرا سردار معظم وارد میشه و با وساطتش مدرس و در نتیجه بیشتر اعضای مجلس هم به این ماجرا رأی موافق میدن و با اون موافقت میکنن و در نهایت رضاخان فرماندهی کل قوا رو هم میگیره. بعد از این اتفاقات مجلس تو سال 1304 یه قانون جدید تصویب میکنه که همه القاب و درجه های نظامی رو لغو میکنه. با تصویب این قانون همه مجبور میشن برای خودشون یک نام فامیلی انتخاب کنن. سردار معظم هم اسم ایل و طایفه خودش رو به عنوان فامیل انتخاب میکنه و از اینجای تاریخ عبدالحسین خان معزز الملک یا سردار معظم بعدی میشه عبدالحسین تیمورتاش. در آبان همین سال مجلس بالاخره سلسله قاجاریه رو منقرض اعلام میکنه و حکومت موقت به دست رضاخان پهلوی میفته و در 23 آذر هم رسماً حکومت خاندان پهلوی شروع میشه. بعد از روی کار اومدن رضاخان و تبدیل شدنش به رضاشاه، خیلی از کسایی که توی این تغییر باهاش همکاری کرده بودن به مناصب و پست‌های مهمی توی دولت میرسن، مثل محمد علی فروغی که شد رئیس الوزراء و عبدالحسین خان تیمورتاش که به عنوان وزیر دربار انتخاب میشه و توی دوره ششم مجلس هم دوباره نماینده نیشابور میشه. تیمورتاش توی این دوره خیلی کارها انجام میده و خدمات زیادی به رضاخان و خاندان پهلوی میکنه. جشن تاجگذاری رضاشاه، حذف نشانهای قاجار و طراحی نشونهای جدید و لباس فرمهای جدید برای خاندان پهلوی از کارهایی هست که همون اوایل انجام میده. به جز این موارد، کلاهی که بعدها به کلاه پهلوی معروف میشه هم سوغاتی تیمورتاش از روسیه بود. اما توی کارهای اساسی دولت هم کارهای بزرگی انجام میده. به خاطر تسلطش به زبان روسی در مدت زمان کوتاهی مشکلاتی که با شوروی داشتن رو حل و فصل میکنه و توی سیاستهای داخلی هم تصمیمات بزرگی میگیره. طی سالهای 1305 و 1306 یه سری اصلاحات و ساخت و سازهایی شروع میشه که بیشتر نتیجه فکر و ابتکارات تیمورتاش بودن. کارهایی مثل تأسیس بانک ملی، ساخت کارخونه ذوب‌آهن، اجرای نقشه راه آهن، انحلال عدلیه، تدوین قانون جدید و تدوین تاریخ ایران و جاده سازی و تغییر قیافه شهرها به خصوص تهران جزء کارهاییه که برای تیمورتاش و توی کارنامه تیمورتاش نوشته شده. اما اگه همه اینا رو کنار بذاریم، تیمورتاش در داخل ایران و توی مجلس هفتم و هشتم هم اعمال نفوذ میکنه و خیلی از مخالفین رو به بهونه‌های مختلف کنار میذاره و اجازه نمیده که به مجلس وارد بشن. اون گاهی هم به عنوان واسط مشکلات و اختلافات مجلس و دولت رو رفع و رجوع میکنه. یعنی اگه بخوام همه این نکاتی که گفتم رو به طور خلاصه بگم، اینجوری باید بگم که شاه خودش بیشتر به امور نظامی توجه داشت و مسائل سیاسی داخلی و خارجی رو به تیمورتاش سپرده بود. یعنی یه جورایی تیمورتاش شده بود شخص دوم بعد از رضا شاه. اما این قدرت زیاد کم کم کار دست تیمورتاش داد و خود شاه هم به تیمورتاش مشکوک میشه و به خاطر همین سرتیپ آیرم رئیس شهربانی رو مأمور میکنه تا تیمورتاش رو زیر نظر بگیره. از طرف دیگه یه اختلافی بر سر نفت و سهم ایران از درآمد شرکت نفت بین ایران و انگلستان رخ میده که تیمورتاش برای حل این مشکل به لندن میره. ولی در اونجا مذاکرات با انگلیسی‌ها به جایی نمیرسه و برای همین تیمورتاش از اونجا به بهونه دیدن پسرش به لوزان میره. نماینده ایران توی شرکت نفت هم شخصی بود به اسم عیسی فیض و وجود تیمورتاش که میخواست سهم بیشتری از درآمد نفت نصیب ایران بشه، برای فیض که بیشتر طرف انگلیسی‌ها رو میگرفت خطرناک بود. برای همین فیض شروع کرد به فرستادن نامه‌های پنهانی به مخالفین تیمورتاش توی ایران. اما از طرف دیگه تیمورتاش صحبت‌ها و مشورت‌هایی با بعضی از متخصصین چند تا کشور دیگه اروپایی انجام داده بود و طرح‌هایی به ذهنش رسیده بود که احتمالاً در ادامه به ملی شدن نفت ایران هم میرسید. انگلیسی‌ها میدونستن که تیمورتاش سمج حالا که نتونسته با انگلیسی‌ها به توافق برسه حتما از راه‌های دیگه‌ای وارد میشه و به خاطر همین میترسیدن تیمورتاش کاری کنه که منافع انگلستان رو توی ایران به خطر بندازه. پس به فکر حذف اون افتادن. اما روشی که انگلیسی‌ها برای حذف استفاده کردن خیلی جالب بود. اونا به جای بدگویی شروع کردن به تعریف و تمجید زیاد از تیمورتاش توی رسانه‌ها و مطبوعات خودشون در سرتاسر اروپا. اونا سعی کردن تیمورتاش رو به عنوان مغز متفکر شاه ایران اعلام کنن و تمام اصلاحات و پیشرفتایی که توی ایران اتفاق افتاده بود رو به خاطر کاردانی و فکر تیمورتاش نشون بدن. گرچه تمام این تعریف‌ها و تمجیدها دروغ نبود و واقعا تیمورتاش توی اون دوره تأثیر زیادی هم داشت، اما بزرگنمایی که انگلیسی‌ها داشتن بسیار هدفمند بود. اونا توی یکی از مقالات پیشبینی کرده بودن که اگه شاه ایران بمیره احتمالاً تیمورتاش به عنوان حکومت نیابتی قدرت رو در دست خودش میگیره. رضا شاه هم از طریق آیرم و بقیه مخالفین از این مقالات مطلع و به شدت عصبانی شده بودند. مخصوصاً اینکه اون رضا شاه علاقه زیادی به ولیعهد خودش داشت و همین احتمال به دست گرفتن قدرت توسط تیمورتاش به جای محمد رضا برای رضا شاه یک گناه نابخشودنی بود. تیمورتاش تو مسیر برگشتش به ایران به مسکو میره و اونجا ازش به خوبی استقبال میکنن. چند روزی که توی مسکو بوده یک مهمونی که توی وزارت امور خارجه شوروی برگزار میشه دعوت میشه و توی این مهمونی خود استالین هم حضور داشت و وزیر جنگ شوروی در مقابل استالین از تیمورتاش خیلی تعریف و تمجید میکنه. اما بجز این مهمونی تیمورتاش به خاطر سابقه تحصیلش توی روسیه به مهمونی‌های خصوصی دیگه هم دعوت میشه که یکی از اونها مهمونی خصوصی وزیر جنگ شوروی بوده و اونجا هم حضور پیدا میکنه و همه این اتفاقات در حالی رخ میداد که گزارشش کامل برای مخالفین داخلی تیمورتاش توی ایران فرستاده میشه. بعد از برگشت به ایران بلافاصله پیش شاه میره و گزارش سفر رو با تمام جزئیاتش از مذاکرات و طرح‌های جایگزینی شرکت انگلیسی تا مهمانی‌های روسیه رو به شاه میده و برای شاه می‌نویسه. اما کم کم احساس می‌کنه که اعتماد شاه نسبت به خودش کمتر شده. پس به بهونه بیماری چند روزی رو به گیلان میره تا اونجا استراحت کنه و به دور از قدرت باشه. بعد از اینکه به تهران برمیگرده اتفاق دیگه‌ای میفته که دوباره در مظان اتهام قرار میگیره. توی بانک ملی اختلاسی کشف میشه که در گزارش اون اتهاماتی علیه تیمورتاش وجود داشت و همین موضوع بهونه‌ای میشه تا رضا شاه بالاخره تصمیم نهایی برای حذف مهمترین و قویترین نیروی خودش رو بگیره. توی یک دی ماه 1311 تیمورتاش وقتی بعد از کار به خونه میره سرهنگ بهرامی اونجا بود و نامه عزل اونو به دستش میده. از همون روز تیمورتاش توی خونه حبس میشه و از 29 بهمن هم به زندان قصر منتقلش میکنن. بعد از این ماجرا روزنامه ها هم خبر برکناری تیمورتاش رو چاپ میکنن و مردم هم از برکناری نفر دوم قدرت ایران با خبر میشن. توی دوران حصر خونگی علی اکبر داور، سردار اسعد بختیاری و علی دشتی سعی میکنن که برای تیمورتاش وساطت کنن که اثری نمیذاره. حالا اینکه خود داور یا علی دشتی کی بودن داستانهای جداگونه‌ای دارن که اگه علاقمند باشید میتونیم درباره اونها هم ویدیوهایی بسازیم. اما این نکته رو بگم که منظور سردار اسعد جعفر قلی خان، پسر علی قلی خان یا همون سردار اسعد بختیاری معروفه که بعدها هم خود اون و هم خود داور علارغم تمام خدماتی که به رضا خان یا همون رضا شاه میکنن مورد بیمهری شاه قرار میگیرن که خب گفتم داستانهای زندگی اونها هم خودش یک ویدئو و یک اپیزود جدید رو میطلبه. برای تیمورتاش که از 29 بهمن 1311 توی زندان بود دوبار دادگاه تشکیل و محکوم میشن. اون در دادگاه دوم به 5 سال حبس محکوم میشه و موظف میشه که 1,228,640 ریال به خزانه دولت پرداخت کنه. این مقدار جریمه تقریبا تمام دارایی منقول و غیر منقول اونو از بین میبرد. اما تیمورتاش در نهایت در 9 مهر 1312 به طور ناگهانی و مشکوکی میمیره و توی بازی سیاستی که خودش خیلی ها رو کنار زده بود تا به قدرت برسه برای همیشه حذف میشه. با مرگ اون همه مخالفین خارجی و داخلیش نفس راحتی میکشن و جا برای همه اونها باز میشه. با اینکه مرگ تیمورتاش رو طبیعی اعلام کرده بودن ولی جای شک و شبهه زیادی داره. اولین مورد گزارش عباس قلی گلچاییان مدعی العموم دولت توی اون زمانه. گلچاییان میگه که به همراه دکتر قزل ایاق، که حالا این اسامی زیاد مهمم نیست، خلاصه به همراه دکتر قزل ایاق پزشک قانونی برای بررسی جسد تیمورتاش به زندان میرن و دکتر با دکتر زندان مرگ رو طبیعی اعلام میکنن. ولی بعد از برگشت به دفتر گلشاییان دکتر روی صندلی میفته و میگه تیمورتاش رو مسموم کردن و به قتل رسوندن. وقتی گلشاییان میگه که پس چرا مرگ رو طبیعی اعلام کردی و مرگ طبیعی رو تایید کردی، دکتر میگه که مگه میخوای منم مثل اون بکشن؟ این مسئله رو گلچاییان توی یادداشت‌های خودش نوشته. اما به جز این مورد یک ماجرای دیگه هم وجود داره که به سالها بعد برمیگرده. سالها بعد از مرگ تیمورتاش و در زمان سلطنت محمد رضا شاه، ایران دختر عبدالحسین تیمورتاش پزشک احمدی یعنی دکتر زندان قصر رو به دادگاه میکشونه و به اتهام قتل تیمورتاش فرخی یزدی و سردار اسعد این دکتر محکوم و در نهایت اعدام میشه. داستان زندگی تیمورتاش پر از فراز و نشیب و اتفاقات تاریخیه که دکتر باقر عاقلی سرگذشت اونو توی کتاب تیمورتاش در صحنه سیاست ایران نوشته. کتابی که پر از جزئیات جذاب از اون سالهای ایران روایت میکنه و ما توی این ویدیو فقط بخش کوچکی از اونا رو به طور خلاصه بهشون اشاره کردیم. به جز تیمورتاش توی این ویدیو اسمای خیلی زیادی از شخصیت‌های سیاسی دیگر رو هم آوردیم که سرگذشت‌های جالبی دارن. اگه به زندگی این شخصیت‌ها هم علاقه دارین، زیر همین ویدیو نظرتون رو بنویسید تا در مورد اونها هم ویدیوهای جداگانه‌ای رو بسازیم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.